که شما شنوندگان عزیز و شما رفقای خوب و صمیمی، همه شما عزیزانی که در این دل شب بیدار هستید و همراه و همسفر با ما و شنونده برنامه بامدادی خودتون از رادیو جوان، و یه تشکر ویژه هم از دوستان خوبم در برنامه زنده اینجا شب نیز که این برنامه رو سرحال و پر انرژی تقدیم شما عزیزان شنونده کردن. امیدوارم خوشتون هم اومده باشه. ما تا ساعت 6 بامداد در کنارتون خواهیم بود انشالله با مجموع برنامه‌های بامدادی رادیو جوان، و دعوتتون میکنم بشنوید تا لحظات دیگه گزینه جوان رو.
رادیو جوان،
جوان موفق،
مشاوره تحصیلی،
انتخاب رشته،
مشاوره برنامه‌ریزی رایگان،
تدریس و تقویت پایه کنکور،
برنامه‌ریزی تحصیلی،
آینده روشن،
دریافت منابع آموزشی،
اخبار کنکور،
آخرین مصوبات آموزش عالی،
نکته فیزیک، ریاضیات و هندسه، شیمی، زبان انگلیسی، گزینه درست،
گفتگو با کارشناسان، مشاوران، اساتید، صاحبان ایده و نظر در
گزینه
جوان.
جوان
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگی که خواندن و نوشتن رو به بنده هاش آموخت. سلام، با شب همه شما دوستان خوبم به خیر و نیکی. سلام به همه دانش آموزان عزیز، دانشجویان گرامی، همه دوستان شنوندهی که تعطیلن. حال درسته تعطیلات نوروزه، ولی باز هم خودشون حسابی رعایت میکنن، توی خونه میمونن، چون هممون قصد داریم که کرونا رو شکست بدیم. شب شما خوش، تلاشتون پر ثمر. شما هم هر جای این کشور پهناور که هستید، با امید و انگیزه میتونید فرداهای بهتری رو برای خودتون و برای هموطنانتون بسازید. خب اگر توی این اوضاع کمتر بیاید از خونه بیرون، با همت همگانی و کشوری راه گسترش کرونا رو میبندیم. کرونا شب بخیر دوستان خوبم، با شما هستیم به مدت یک ساعت با مدرسه صوتی گزینه جوان. امیدوارم شما دانش آموزان عزیز پایه دهم، یازدهم، دوازدهم همراه ما باشید تا دروس تخصصی خودتون رو در یک کلاس کوچوله 5 دقیقه‌ای یه بخشایش رو یاد بگیرید. توی یک کلاس کوتاه نکته‌های خیلی خیلی مفیدتری گفته میشه، چون تمام تلاش معلمین عزیز اینه که بهترین ها رو در اون دقایق کوتاه به شما ارائه بدن. گزینه جوان. جوان.
فیزیک، ریاضیات و هندسه، شیمی، زبان انگلیسی، گزینه درست،
گفتگو با کارشناسان، مشاوران، اساتید، صاحبان ایده و نظر در
گزینه جوان،
آخرین مصوبات آموزش عالی،
اخبار کنکور، نکته،
انتخاب رشته،
مشاوره تحصیلی،
مشاوره برنامه‌ریزی رایگان،
تدریس و تقویت پایه کنکور،
آینده روشن،
برنامه‌ریزی تحصیلی.
گزینه جوان هر شب از رادیو جوان.
دوستان خوبم، برنامه گزینه جوان را آغاز میکنیم با کلاس فیزیک برای پایه دهم و جناب آقای گندمی که میان و برای شما درس هایی رو، نکته هایی رو از فیزیک دهم به شما آموزش میدن. جناب گندمی سلام، شب بخیر.
سلام، وقتتون بخیر باشه. سلام خدمت شما و بچه‌های عزیز.
سلامت باشین. فقط بفرمایید که چه مطالبی رو برای امشب آماده دارین؟
بله، عرضم بزرگتون که من جلسه گذشته مقدمه رو در مورد انبساط گفتم، امروز ادامه در اون مطلب رو ارائه خواهم کرد.
خب، کلاس شما از همینک آغاز میشه، بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب دقتون خوب عزیز من، اگر من بخوام انبساط ها رو برای تو تقسیم بندی کنم، انبساط هایی که توی کتابتون اومده به سه دسته تقسیم میشه که من در ادامه میخوام در مورد هر کدوم از اینها به طور جداگانه برای شما صحبت کنم. اولین مبحثی که وجود داره و من در موردش میخوام برای تو صحبت کنم، بحث انبساط طولی هستش. ببینید بچه ها، اگر ما یک جامدی داشته باشیم و این جامد ما به اندازه کافی طولش در واقع نسبت به عرض و ارتفاعش بزرگ باشه، میتونیم در نظر بگیریم که عرض و ارتفاعش نسبت به طولش در واقع مقدار چندانی نیست. تو این حالت اتفاقی که میفته اینه که تو میتونی برای این جسم جامد بیای و یک انبساط در واقع طولی تعریف کنی. بچه ها، انبساط طولی یه رابطه ای داره که توی کتابتون اومده و این رابطه در واقع من رابطه رو بگم و بعد از اون نمونه صحبت کنم. رابطهش هست دلتا ال مساوی ال یک آلفا دلتا تی. خیلی خوب، توی رابطه رو ببینیم اجزای این رابطه چیا هستن. دلتا ال همون تغییریه که در طول مثلا فرض کنید یک میله اتفاق میفته. ال یک طول اولیه اون میله است. دلتا تی یا دلتا تتا تغییر دمای اون هستش و یه ضریب ثابتی هم اینجا وجود داره بهش آلفا میگن. این ضریب ثابت که در واقع بهش آلفا میگن، واحدش یک به یا یکاش یک به روی درجه سانتیگراد یا یک به روی کلوینه، اسمش هم هست ضریب انبساط طول. این آلفا رو من یه قدری باید برای تو صحبت کنم در موردش. ببین، ضریب انبساط طولی خیلی خیلی بستگی به جنس اون ماده داره، که البته توی کتاب تو ضریب انبساط طولی رو برای برخی از مواد مثلا اوورده، مثلا فرض کنید بتون، آلومینیوم، برنج، مس، این همه داخل جدول کتابتون وجود داره. اگر جنس یک ماده رو ترجیح بدی آلفا یا مقدار در واقع ضریب انبساط طولیش دچار تغییر میشه و این تغییر انبساط طولی باعث میشه که در یک تغییر دمایی یکسان دلتا ال متفاوتی توش اتفاق بیفته. خب رابطه رو گفتیم چی؟ گفتیم دلتا ال مساوی آلفا ال یک دلتا تی. من واحد هر کدوم یکای هر کدوم از اینا رو بگم. ببینید بچه‌ها، دلتا ال و ال یک در اس آی یکاشون هستش میلیمتر، سانتیمتر یا خود متر، و خب البته در اس آی متر، مثلا چون ما توی فیزیکی برابری داریم، در برابری ها کافی واحد ها یکی باشه، یعنی یک همون مثلا هر دو متر باشه، هر دو سانتیمتر باشه، هر دو میلیمتر باشه، خط میخوره. لذا اگر مثلا تو دلتا ال و ال یکت رو بر حسب میلیمتر رو سانتیمتر بودش، خیلی تفاوتی نداره اگه متر نداره، ولی باید یکی باشه. بعد آلفا و دلتا تی یکاشون چیه؟ دلتا تی واحد یا یکاش کلوین یا درجه سانتیگراده، آلفا واحد یا یکاش یک به روی درجه سانتیگراد یا یک به روی کلوین. این در واقع بحث انبساط طولیه که وجود داره. و در مورد انبساط طولی اگه من بخوام یه مثال خیلی واضح برات بزنم، یکی از دغدغه‌هایی که مهندسا دارن زمانی که دارن یه پل رو در واقع می‌سازن، این بحث هستش که وقتی این پل ساخته میشه در طول تابستان، وقتی که در واقع افزایش طول پیدا می‌کنه، چه مقدار افزایش طول پیدا می‌کنه؟ یعنی به طور مشخص این افزایش طولش به گونه‌ای نباشه که ضربه بزنه به ساختار در واقع این حالا پلی که وجود داره. لذا میان از بین در واقع تکه های مختلف پل از یک همبندایی استفاده میکنن که در تابستان عرضم بودونتون که این انبساط ها این فضاهای خالی رو پر کنه و خود پل آسیبی نبینه. این موضوع کتاب شما در مثال 1/4 بررسی میکنه، یعنی میاد طول یک پل معلق رو بررسی میکنه با انبساطش و اسم اون بست هایی که قسمت های مختلف پل رو به هم وصل میکنه اسمش رو در واقع بست انگشتی میگذاره که عددش خیلی عدد جالبی هستش که من ازت دعوت میکنم حتما این مثال 1/4 کتاب درسی رو مورد بررسی قرار. یه آزمایش هم اینجا وجود داره که حالا البته زنگ من خورد و من از جلسه آینده این آزمایش سریع مثل طولی رو برای تو توضیح خواهم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای گندمی به خاطر توضیحاتی که فرمودید و توجه به زمان کلاس. با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
زنگ تفریح.
تا لبانت باز شد تمه اصل از دستم، شیر خاندی ارزش زربال مثل از دستم، آبشار ارغوان بر نرگس چشمت گریخ، گل فروشی های زیبای محل از دستم.
عشق و اشتیاق رو به اوج برسید، ایمان داشته باشید که به هدف گران قدرتون میرسید و در راه دستیابی به اون از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنید.
مثل دریا ظاهرت برعکس باطن بود، بای هر عزیزی را گرفتی در بغل از دست را، شاعران چشمان نازت را غزل کردن تو بند، شعر در هر قالبی غیر از غزل از دست را.
شما نمیتونید تنها چند دقیقه رویای رسیدن به خواسته مطلوبتون رو در سر بپرورونید و بعد باقی ساعات روز رو به انواع شک و تردیدها اجازه بدین که مثل خوره به جونتون بیفته و فریاد نمیشه در ذهنتون منعکس کنه.
عشق تو سر تا سر دنیا هزاران کشته دار، بین این قربانیان حتی عجل از دست تا گره بر مویت افتاد و معما تر شد، باد بی انصاف آمد رو حد از دست رفت، تا لبانت باز شد تمه اصل از دست رفت، شیر خاندی ارزش زربال مثل از دست رفت، آبشار ارغوان بر نرگس چشمت گریخ، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت.
کلاس ریاضی.
خب دوستان خوبم و دانش آموزان پایه 10 کلاس ریاضی آغاز شده و جناب فقیهی روی خط تلفنی ما هستن، من خدمتشون سلام عرض میکنم. شبتون بخیر جناب فقیهی.
سلام از ادب خانم اکبری هستم در خدمتتون.
سلامت باشین جناب فقیهی. فقط بفرمایید که چه مطالبی رو برای امشب آماده کردید تا بریم سراغ کلاسمون.
انشاءالله ریاضی 10 سهمی ها رو داشتیم تو جلسه قبل میگفتیم، ابتدای سهمی ها بودیم که دیگه زنگ کلاس خورد و ادامه همون مطلب رو خواهیم داشت.
بسیار عالی، کلاس شما از همینک آغاز شد، بفهمید.
متشکرم عزیزم. همونطور که بچه ها خاطرشون بود معادله هایی به فرم ایگرگ مساوی آیکس 2 برابر بی ایکس برابر سی، اونها رو یک سهمی میدونستیم، گفتیم اگر رسمشون بکنیم شکلش رو شبیه یک سهمی خواهد بود. سهمی ها چه شکل هایی بودن؟ شکل هایی که به صورت یو بودن، حالا یا یو برعکس یا همون یو. شرط این شکل ها این بودش که آبسه عدد حقیقی بودن، هر چیزی میتونستن به خودشون هر عددی رو دریافت بکنن، به غیر از اینکه آ یعنی ضریب ایکس دومون صفر نباید میشد. میمدیم گفتیم که اگر آی ما مثبت باشه شکل ما به صورت یک یو خواهد بود و این شکل یک نقطه رأسی داره که تو مینیموم ترین حالت این یو قرار داره. این نقطه رأس رو ما توی مسائل با اس نشون میدادیم، بچه ها خاطرتون باشه نقطه اس رو پس رأس سهمی میگفتیم، میگفتیم اگر آ مثبت بود شکل یو شکل هستش و داره مینیموم، اگر آ منفی میشد میگفتیم شکل ما شبیه یک یو برعکسه و دیگه دارای یک ماکسیموم هستش. همچنان این نقطه ماکسیموم به عنوان رأس سهمی که با همون اس نشون میدادیم نماینگر بود تو مسائل و بهش میپرداختیم. فراموش نمیکنیم خطی که از نقطه اس میگذشت رو هم یه خط عمودی بود که بهش میگفتیم خط تقارن سهمی. پس خط تقارن سهمی رو اگر ما جایی شنیدیم منظورشون همون خط عمودی هستش که از نقطه رأس سهمی که اس باشه میگذره. بپردازیم به اینکه ببینیم خود اس چیه، خط تقارن چیه، فرمولش به چه صورتی خواهد بود. ما گفتیم هر معادله‌ای به فرم y مساوی ax2 به علاوه به x به علاوه c یه سهمی هستش. توی این سهمی نقطه‌ای که رأس سهمی رو نشون میده که اس باشه برابر خواهد بود با منفی b به روی 2a، منفی b به روی 2a و منفی دلتا به روی 4a. یه بار دیگه من میگم هر نقطه مختصاتی داره بچه‌ها، خاطرتون هست یه سولیده‌ای داره که ما اینجا اون نقطه رو با اس نشون میدیم. به اختصار رأس سهمی رو مختصات رأس سهمی برابر خواهد با منفی b به روی 2a و منفی دلتا به روی 4a. خط تقارنش چی میشه؟ خط تقارنش برابر خواهد بود با فقط مقدار ایکسمون. مقدار ایکسمون چی بود اینجا؟ منفی بی به روی 2a. درسته؟ این هم از خط تقارن. بریم سراغ یه مثال، با یه مثال ببینیم این مسئله بهتر برامون جا افتاده یا نه. معادله‌ای به شکل y مساوی 2x 2 به علاوه 1 رو در نظر بگیرید. می‌خوایم رأس سهمیش رو پیدا بکنیم. منفی b به روی 2a رو تشکیل بدیم. b داریم اینجا؟ نه، b مون صفره. پس صورت صفر میشه. مخرج چند میشه؟ 4. در نهایت xش میشه بعد صفر. بریم سراغ ایگرگش، یعنی مختصات ایگرگ برای رأس سهمی ببینیم چه مقدار هست. همونطور که تو فرمول گفتیم اگر منفی دلتا به روی 4a رو تشکیل بدیم جواب خواهد شد 1. این کار رو انجام بدید. درست شد؟ پس منفی دلتا به روی 4a پاسخ شد 1. پس مختصات رأس سهمی ما توی این سوال که ایگرگ مساوی 2x2 به علاوه 1 بود، مختصات رأس سهمی شد 0 و 1. یه نکته یا همینجا تا توی این سوال هستیم بهتون بگم بچه، این ضریبه در مورد مثبت منفی بودنش صحبت کردیم با هم دیگه، ولی چیزی در مورد میزان عددیش نگفتیم. میزان باز و بسته بودن اون شکل سهمی، یعنی اون یو ما، خیلی رابطه مستقیمی داره با ضریب x2 ما. هر چقدر این مقدار بیشتر باشد قاعدتاً این میزان باز بودن بیشتر خواهد بود و هر چقدر کمتر به تبعش این یو کوچکتر خواهد بود، میزان بازی بین این دوتا سهمی ما که رأس میکنیم. بریم سراغ مبحث بعدیمون که تعیین علامت هستش. عبارتهای جبری همیشه داره ویژگی هایی هستن، از یک مقداری به بعد مثبت خواهند بود، از یک مقداری صفر خواهند بود، یک مقداری منفی خواهند بود. میخوایم این رو بشناسیم، بگیم به ازای چه مقادیری از x میتونن مثبت باشن، صفر باشن یا منفی باشن. بیایم اول از درجه اولا شروع بکنیم. عبارت هایی مثل y مساوی ax به علاوه b بهش میگفتیم درجه اول. بیایم با یه مثال شروع بکنیم بچه ها. عبارتی مثل y مساوی 2x به علاوه 3 یه عبارت درجه اوله. اولین کاری که میکنیم بهتره رسمش بکنیم واسه شروع کار. وقتی این معادله رو، این معادله خط رو رسم میکنیم روی نمودار، میفهمیم ریشه اون میشه منفی 3/2. ریشه این عبارت منفی 3/2 دیگه، واضحه برامون. اگر دقت بکنید توی شکلی که رسم کردیم میبینیم که به ازای ایکس های بزرگتر از منفی 3/2 نمودار بالای محور ایکس هاست. این یعنی چی؟ یعنی ایگرگ مثبته. من سری سعی میکنم درس 30 ثانیه این مطلب رو تموم بکنم با توجه به زنگ خورده.
خواهش میکنم بفرمایید.
ایکس مساوی منفی 3/2 رو اگر نگاه بکنیم میبینیم ایگرگ هاش صفره. یعنی چی؟ یعنی محور ایکس ها رو دقیقاً توی هم منفی 3/2 قطع کرده و در ازای ایکس های کوچکتر از منفی 3/2 اگر نگاه بکنیم میبینیم که نمودار پایین محور ایکس هاست، یعنی ایگرگ های ما منفی خواهد بود. درس بنده تموم شد.
خب، ممنون از شما.
صدای معادله درجه دو.
جان فقی، من فقط یه نکته رو عرض بکنم و اون این که کلاس های ما یعنی مقید هستیم به زمان، چون زمان مشخصی داره، کلاس‌های زیاد و متعددی هست.
بله.
ناگزیر بلتای کنندمون سرعت ساعت به هر حال زنگ اتمام کلاس رو میزنن، اینه که ما مقید هستیم که این رو رعایت بکنیم. خیلی متشکرم از شما و همه معلمان عزیزی که به این نکته توجه دارن.
خواهش میکنم.
من با شما خدافظی میکنم.
بزرگوارید. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان موج اف ام
هر شب
گزینه جوان.
گفتگو با کارشناسان، اساتید، مشاوران، صاحبان ایده و نظر،
آخرین مصوبات آموزش عالی، تدریس و تقویت پایه کنکور، آموزش دروس سوم متوسطه و برنامه ریزی تحصیلی، آینده روشن، همه و همه در
گزینه جوان.
اینجا آینده.
کلاس فیزیک.
زنگ فیزیکو زدیم ولی جناب واسه معلم گرانقدرمون خواستن یه جابجایی با حسابان و جناب آقای کریمایی انجام بدن تا ایشون حالا یه تعهد و کار دیگه‌ای داشتن باید انجام میدادن. اینه که خب پیش میاد دیگه توی مدرسه هم بعضی اوقات کلاسا و زنگا جابجا میشه. الان این اتفاق افتاده و بر بچه‌های دانش آموز کلاس 11 آماده باشن. جناب کریمایی میخوان براتون درس حسابان را آغاز بکنن. جناب کریمایی سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شب بخیر خدمت همه دانش آموزان عزیز در خدمتتون هستم.
بله خیلی متشکرم از شما. من فقط یه توضیح عرض بکنم که بچه‌هایی که الان اومدن برای حسابان بعد از اتمام کلاس آقای کریمایی لطفاً کلاس رو ترک نکنن چون بلافاصله فیزیک شروع میشه. من گفتم بذارین از فرصت استفاده کنم. نه دیگه زنگ تفریح نداریم دیگه، بدون وقفه میخوایم بریم کلاسامون رو شروع بکنیم دیگه، اینقدر تعطیلی داشتن دیگه باید از وقتشون استفاده کنن.
دقیقاً همینطور.
خب جناب کریمایی قراره امشب در حسابان چی یاد بگیریم؟
عرضم به حضورتون در راستای ادامه جلسه گذشته که راجع مفاهیم حد با بچه‌ها صحبت کردیم، میخوام ادامه مطلب رو ان شاءالله در خدمتتون باشم.
خب کلاسمون شروع شد، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بچه‌های عزیز اگر توجه داشته باشن، ما جلسه گذشته راجع مفهوم حد با هم دیگه صحبت کردیم و حد رو بهتون توضیح دادم و این مثالی هم اگر یادتون باشه زدیم تا مفهوم حد براتون بهتر جا بیفته. مخلص کلام این بود که حد به معنی این که اگر شما حد یه تابع رو توی نقطه‌ای بخواید به دست بیارید، الزاماً اون عدد رو قرار رو نمیدیم، میگیم ما به اون عدد نزدیک میشیم. وقتی میگیم مثلا حد اف ایکس وقتی ایکس به سمت دو میره، الزاماً نقطه دو ممکن اصلا یادتون باشه که اون نقطه اصلا تعریف نشده باشه تابع ما، ولی وقتی از سمت چپ و راست ما به دو نزدیک می شدیم، حاصل تابمون به یه چیزی نزدیک می شد، اون می شد مقدار حد. اگه یادتون باشه در راستای همون حرفی که خدمتون زدم، من حالا می خواهم یه مطلبی رو خدمتون بگم چون این بیشتر بچه ها توی این موضوع بعضی وقتا گیر می افتن. به این بچه ها من مطلب رو اینجوری آغاز کنم، میگم حد تابع y مساوی با f x در نقطه A مقادیر تابع را زمانی که x به A میل میکند بررسی میکند که آیا مقادیر تابع به عدد مشخصی نزدیک میشود یا خیر. برای این موضوع ما سه حالت رو در نظر میگیریم. بچه ها دقت کنید، حالت اول این که حد تابع و مقدار تابع در A برابر باشد، یعنی وقتی من تابم رو به سمت آ میل میدم حدش میشود مثلا 5، وقتی آ رو تو تابم قرار میدم باز میشود 5، یعنی این که تاب من مقدارش در نقطه آ و حدش یکسان میتونه باشه، هیچ ایرادی هم نداره. خب این یه حالتی. حالت دیگه که حد تابه در آ وجود داره ولی مقدار تابه در آ وجود نداره، یعنی تابه اصلا تو آ تعریف نشده، یعنی ایرادی نداره. نه چه ایرادی داره، تابع من تو آ تعریف نشده، یعنی مقدار جزء دامنه من نیست، اما وقتی از چپ و راست به آ نزدیک میشم، خب مقدار حد من به یک مقدار مشخصی داره نزدیک میشه، یا لیمیت اف ایکس وقتی ایکس به سمت آ میره ال میشه، اما اف آ تعریف نشده، هیچ ایرادی هم نداره. اصلا موضوع حد جلسه گذشته این رو عنوان کردیم دیگه، حد یعنی نزدیک شدن، میل کردن، اینکه الزاما به اون عدد ما نمیرسیم، اصلا اون عدد میتونه جزء منمون نباشه. و یه حالتی دیگه در نظر بگیرید بچه‌ها، حد تابع در آ و مقدار تابع در آ وجود دارن
ولی دو تا مقدار متفاوتن. بله مثلا لیمیت اف ایکس وقتی ایکس به سمت آ میره ال میشه، ولی مقدار تابع اف آ رو که حساب میکنیم یه چیزی خارج از ال میشه، بجز ال میشه. یعنی مقدار تابع در نقطه ها وجود دارد، تو حالت قبل اصلا وجود نداشت، ولی مقدارش با حد تابع یکسان نبود. من یه مثالی رو براتون بزنم بچه ها، بعد احتمالا دیگه ادامه بحثمون بمونه برای چرخ‌های دیگه. ببینید نمودار اف ایکس مساوی با خط کسری صورت کسر ایکس دو منهای ایکس مخرج کسر ایکس منهای یک. گفته اینو رسم کنید و حد تابع و مقدار تابع رو در ایکس مساوی با یک تعیین کنید. بسیار خوب، تابع کسریه. بچه ها میدینی تابع کسری دامنه‌شون میشه آر بجز ریشه‌های مخرج. خب الان من ریشه مخرجم دقیقاً یکه، یعنی من اصلا یک جزء دامنه من بگید بچه ها نیست. پس مقدار تابع تو نقطه یک اصلا وجود نداره، اما میتونه حد داشته باشه، هیچ مشکلی هم نداره. دقت کنید x دو منهای x رو من تجزیه کنم، از x فاکتور بگیرم میشه x در x منهای 1، پایینم x منهای 1 x منهای 1 با x منهای 1 ساده میشه، میشه fx مساوی با x. نیم ساز رو به اول و چی بچه‌ها سوم بلدید این تابع رو رسم کنید. اما وقتی دارید رسم میکنید دقت کنید تو نقطه 1 وسط نمودار ما یه سوراخی وجود داره، یعنی تو اونجا تابع تعریف نشده. اما بچه‌ها شما از چپ و راست به یک نزدیک بشید، می‌خوایم حد حساب کنیم، می‌بینیم که رو محور ایگرک‌ها داریم به یک نزدیک میشیم. پس مثالی که من خدمتون زدم بچه‌ها تو نقطه یک تعریف نشده بود، اما تابع من در نقطه یک مقدارش چند شد؟ یک شد. پس همه حرفمون این شد بچه ها مقدار تابع توی نقطه ممکن است وجود نداشته باشد، اما حد تابع تو نقطه وجود داشته باشد. یعنی از چپ و راست که من به عدد نزدیک میشم مقدارم روی محور یکا به یک مقدار مشخصی نزدیک میشه. تا همین جای مطلب بله دیگه زنگمونم
خورد بله
تمام شد. ان شاء الله ادامه مطلب باشه برای شب‌های آینده در خدمت بچه‌ها.
البته در بخش دیگری، یعنی در بخش دوم برنامه‌مون با حسابان پای 12 هم خدمتتون هستیم جناب کریم.
من در خدمتتون هستم.
سپاس از شما باهاتون خدافظی می‌کنم. سلامت باشین. خیلی متشکرم.
انتخاب رشته،
مشاوره تحصیلی،
مشاوره برنامه‌ریزی رایگان،
تدریس و تقویت پایه کنکور،
آینده روشن،
برنامه‌ریزی تحصیلی،
دریافت منابع آموزشی،
اخبار کنکور،
آخرین مصوبات آموزش عالی،
نکته فیزیک، ریاضیات و هندسه، شیمی، زبان انگلیسی، گزینه درست،
گفتگو با کارشناسان، مشاوران، اساتید، صاحبان ایده و نظر در
گزینه جوان. گزینه جوان هر شب از رادیو جوان. کلاس فیزیک.
خب قرار شد که دانش آموزان پایه 11 کلاس رو ترک نکنن، چون جناب واثق یه جا به جایی انجام دادن با کلاس حسابان و الان آماده هستن تا درس فیزیک رو شروع کنن. جناب واثق سلام، شب بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه گزینه جوان.
سلامت باشین، بزرگواری. بفرمایید که مطلبی که امروز، یعنی در واقع بهتر بگم امشب در نظر گرفتین برای کلاس چیا هست؟
امروز میخواییم در مورد میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی و نیروی بین سیمهای حامل جریان صحبت کنیم.
بسیار عالی. خب کلاس فیزیکمون از این لحظه آغاز شد.
در جلسات قبل ما میدان مغناطیسی رو معرفی کردیم و با ویژگی‌هاش آشنا شد. بعد در مورد نیروی مغناطیسی وارد بر بار الکتریکی متحرک در میدان هم صحبت کردیم. مقدارش رو گفتیم که اگه خاطرتون باشه F مساوی بود با B Q V سینوس تتا. و بعد در مورد جهت و راستای این نیرو توضیح دادیم که بچه ها حتما خاطرشون هست که از قاعده دست راست کمک می گرفت. بعد از اون در مورد یه نیروی دیگه هم صحبت شد که نیروی مغناطیسی وارده بر سیم حامل جریان. گفتیم اگر توی سیم جریان وجود داشته باشه و این سیم به حالت غیر موازی درون یک میدان مغناطیسی یک نواخت قرار بگیره، از طرف میدان بهش نیرو وارد میشه.